عوامل ناکامی همون ضعف‌های فرهنگی است، همون عقب ماندگی‌های فرهنگی است و نوع نگاه‌هایی که مدیران و سیاستگزاران اون بخش داشتن.
درست.
پس طبیعی مسئله فرهنگ عملا اسمش فرهنگه، اما تأثیر او مستقیم در حوزه اقتصاده، تأثیر او مستقیم در حوزه مدیریته، در عرصه اجتماعه، در عرصه سیاست داخلی و خارجیه و همه این پیشرفت هایی که جامعه ما برای او اینقدر هزینه داده و از خود گذشتگی کرده و جانفشانی کرده.
خیلی متشکرم آقای نصیرایی، ممنون از
توضیحات.
روز شما بخیر. خدا نگهدار. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو داشتم با مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. فایل صوتی این گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا پیش روی شماست. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم، اما قبل از خداحافظی یک نکته رو به عنوان خبر خدمتتون عرض بکنم که اصخایی میکنم به من گفتن که یک موضوع دیگرم در قلب گفته بخواهیم داشت. اعضای خانواده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین اعضای ستاد بزرگداشت دومین سالگرد شهید سلیمانی و همراهانشون امروز دیداری رو با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن که اخبار این دیدار و تحلیل و تبیین اونچه که در این دیدار مطرح شده در برنامه بدون خط خوردگی امشب انشاءالله بررسی خواهد شد. نگاهی به روند مذاکرات وین، موضوع آخرین گفتگوی رویداد امروز هست. آقای دکتر زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای با ما همراه هستن. آقای زهره‌وند سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب حسینی و شنوندگان محترم برنامه.
آقای زهره‌وند، نماینده روسیه در مذاکرات اعلام کرده که ما در دو حیطه شاهد پیشرفت‌هایی بودیم، یکی در مذاکرات و دیگر در ارزیابی‌های عمومی شرایط پیرامون مذاکرات وین. این دیدگاه رو هم تبیین بفرمایید و هم تحلیل شما رو داشته باشیم از روند مذاکرات وین.
بله، تا من هم اخباری که رصد می‌کردم تا این مقطع، حالا علاوه بر اینکه رئیس هیئت جناب آقای دکتر باقری هم ابراز رضایت کردن از روند، مجموعاً با توجه به آمادگی کاملی که هیئت ایرانی سر میز حاضر شده بود و پیشنویسی رو که آماده کرده بود در هر دو وجه تعهدات هستی و حمله لغو تحریم ها، تیم کارشناسی پیشرفت داشته در اینجا، یعنی وارد جزئیات شدن و خود ورود به جزئیات تر مفهومش این هستش که کار قابل پیگیری است و دیگه از مواضع کلی اعلام کردن و مواضع سیاسی رو گفتن عبور شده، الان اومدن روی جزئیات تر و دارن کار رو جلو میبرن و به همین خاطر آقای اولیانوف نماینده روسیه هم در تیم مذاکره کننده هم در سازمان انرژی اتمی در وین، ایشون هم ابراز رضایت کرده. منتها به هر حال مصادف شد این ایام با مسئله سال جدید مسیحی و اعضای شورا به علاوه یک علاقمند بودن که چند روزی رو برن برای ایام تعطیلات که از دوشنبه آینده احتمالاً کار شروع میشه. مجموعاً اخبار همه ناظر بر این هستش که پیشرفت ها قابل امیدواری هستش، میگم چون وارد جزئیات شدن. فضای کلی هم همین هست، یعنی حتی اخبار دیگه هم که من داشتم، کسانی که با طرف های آمریکایی در نزدیک محل استقرار هیئت صحبت کرده بودن، اونها هم با جدیت کار دنبال میکنن. آقای اولیانوف دیدار داشته مستقیما با رابرت مالی نماینده آمریکایی ها در وین و روی جزئیات با هم باز صحبت کردن. رفت و اومدهایی که انجام شده یا نماینده آقای جوزف بورل هم که در مذاکرات هست، ایشون هم انتقال داده مطلب رو به اون سمت، مجموعاً طرفین ابراز امیدواری میکنن که بتونن به یک نقطه آغاز در توافق برسن. البته فرایند داره، یعنی ما تا برسیم به اون نقطه نهایی این فرایند باید طی بشه، چون میگم جزئیات کار برای هر دو طرف مهم هست، یعنی تعهداتی که اونها یا تضمین هایی که اونها میخوان و متقابلا تضمین هایی که ما میخوان، و متمرکز موندن روی اون متن پیشنهادی ایران به نظر من نقطه قوت این مذاکرات.
بسیار خب، همونطور که اشاره کردیم مذاکرات به دلیل آغاز سال نو میلادی تعطیل شده و از دوشنبه آغاز میشه مجدد، درسته؟
بله بله بله. میگم اگر به چهار به علاوه یک دیگه دل بکنم و بخوام سریعتر سری میز حاضر بشم به خاطر ایام، ولی دوشنبه پیش بینی کردم.
و خیلی کوتاه فرمودید که به نظر شما در آینده نزدیک به سرانجامی خواهد رسید.
میگم من تصور میکنم که به دلایلی که الان دیگه وقت برنامه اجازه نمیده، امریکایی ها بهترین گزینه رو همین توافق میدونن. در سطح حداقلی الان بستر کار برای توافق آماده هست. میگم در جزئیات این یک فرایند داره که هم باید طرف ایرانی اطمینان پیدا بکنه و همچنین بالاخره برخی هم سعی میکنن یه مقدار نرخو ببرن بالا، کارشکنایی بکنن. اما طرف اون بر که امریکایی‌ها باشن و این سمت هم که در واقع روسا، چینی‌ها و حتی هیئت ایرانی هستن، مجموعاً فضا رو من مثبت می‌بینم به این که بتونن ما در طی 10-12 روز آینده به یک توافق اولیه برسیم، تا برن برای ابعاد مختلف این توافق. چون میگم موضوع پیچیده‌ایه و فرایندی باید نگاه کنیم. مجموعاً گام‌های مثبت برداشته خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای زهروند.
موفق و معید.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره روند مذاکرات وین گفتگو داشتم با دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. فایل صوتی این گفتگو رو میتونید در نرم افزار ایران صدا مجدداً بشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کردند به برکت آن خون عزیز جریان مقاومت امروز پر رونق‌تر و امیدوارتر از دو سال قبل است. امروز خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دیداری رو با رهبر معظم انقلاب داشتند که همونطور که در برنامه عرض کردم ان شاء الله در برنامه بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو به صورت ویژه به این موضوع پرداخته خواهد شد. یه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. برای ثبات در بازار خودرو کدام روش پاسخ است؟ 1. دخالت نکردن دولت در قیمت‌ها و 2. رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. پاسخ در این زمینه رو به 301035 پیامک کنید. پایان برنامه رویداد به منزله پایان زمان اعلام نظر در این باره نیست، تا پایان امروز فرصت دارید که در این زمینه دیدگاهتون رو به 301035 پیامک کنید. در دیگر برنامه از جمله بدون خط خوردگی هم این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت و پیامک های شما عزیزان قرائت خواهد شد. از دانش شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. تشکر میکنم از همراهیتون و به ویژه از دانی که به 301035 پیامک فرستادند. در صورتی که مایل باشید در نرم افزار کاربردی ایران صدا و در بخش آرشیو ایران صدا میتونید که یک بار دیگه رویداد امروز رو شنونده باشید. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، مجله تحلیلی خبری رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودید توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اندیشه ها.
عزیزان شنونده، با اعلام ساعت 13:15 به وقت تهران دعوت میکنم شنونده میان برنامه راه حل باشید که این برنامه اختصاص به شعار سال دارد و موضوع برنامه امروز موانع تولید در مبحث ماشین‌آلات کشاورزی است.
آمدم تمام سرمایه‌مو پرسنلمو اندیشه‌مو تفکرمو
همه رو گذاشتم اینجا
همه توی کارده کش کنم کارده میکنم بود 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل
همه ی کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه‌های تولید کنندگان داخلی است. بهره وام بالا به تولید کنندگان، حفظ محیط زیست، نبود بازاریابی و فروش اطمینان بخش، قاچاق کالا و ارز، بهره های بالای وام بانک ها، جملات آشنایی هستند که دم در به هر تولیدی از کارگاه تولید کفش تا تولید ظروف و صندلی و الی آخر همه نادانند. با توجه به نظارت دقیق و کنترل قیمت‌گذاری ماشین‌آلات کشاورزی توسط مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد، تولیدکنندگان چه مشکلاتی در توزیع محصولات خود دارند؟ کشاورزان چرا باید برای تهیه تجهیزات مورد نیاز خود در صف‌های طولانی مدت به انتظار بنشینند و شاهد افزایش قیمت باشند؟ راه حل چیست؟ افشین هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین‌های کشاورزی.
اصلا به مرکز مکانیزاسیون و وزارت جهاد کشاورزی قیمت گذاری ماشین های کشاورزی ارتباطی نداره و این که میخوان قیمت گذاری کنن روی جنس ها، این باعث میشه یه رانت این وسط پیش بیاد، یه امضای طلایی این وسط باشه و این همین امضاهای طلایی و همین کارها باعث میشه که کشاورز نتونه دستش به هر محصولی که میخوای راحت برسه و رقابت رو سخت میکنن. یک سری ها خیلی راحت قیمتاشون رو درست میکنن، یک سری ها قیمتاشون رو نمیتونن درست بکنن و معطل پشت صفحه این امضاهای طلایی میمونن و هزاران مشکل دیگه و اصلا ربطی به مرکز مکانیزاسیون نداره که قیمت گذاری روی ماشینای کشاورزی بکنه. اصلا اسمش روشه مرکز مکانیزاسیون کشاورزیش. این مرکز باید بره کشاورزی مکانیزه بکنه یا بیاد به تولید کننده بگه آقا این دستگاه مکانیزه رو تولید کن، امروز این دستگاه مکانیزه از سال دیگه یه چیز جدیدتر میاد اینه تولید کن، نه اینکه بیاد بگه دستگاهی که 40 سال پیش تولید میشده همونو تولید کن، اینجوری تولید کن تا من مثلا از تو بخرم یا با وام بدم به کشاورز. این امضاء شده که باعث شده که نه صنعت تولید ماشین‌های ما بسیار رشد بکنه، نه اینکه با قول گفتنی دست کشاورز دستگاه مرغوب برسه. ولی شرکت‌هایی که اصلا با مرکز مکانیزاسیون کاری ندارن و جدا دارن ادامه میدن، خیلی قشنگ روز به روز دستگاه جدید با تکنولوژی دارن تولید میکنن، کاری هم به مرکز مکانیزاسیون و سیستم وام و این چیزا ندارن و هر روز دارن آپدیت میشن و دستگاه به دست کشاورزان میرسه.
بی‌ثباتی در بازار، نوسانات مالی و فقدان زیرساخت‌های بانکی ضربات مهلکی بر بدنه اقتصاد کشور از جمله صنف تولید کنندگان تجهیزات کشاورزی وارد کرده است. این مشکلات چه تبعاتی برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت فعالان این صنعت دارد؟ حمید رضا نامی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان ماشین‌آلات کشاورزی.
شاید در حوزه اعتبارات بانکی که به عنوان فعال‌ترین بانک، بانک کشاورزی رو ما بتونیم اسم ببریم، بزرگترین مشکل منشأش در بانک نیست. مشکل بزرگی که باعث انحراف این اعتبارات میشه و عدم استفاده بهینه از این در اعتبارات که با اسم اعتبارات مکانیزاسیون به کشاورزان داده میشه برای خرید ماشین‌آلات، در این بخش نهفته است که این اعتبارات به صورت متعادل و منصفانه و دقیق به خود کشاورزان تخصیص داده نمیشه. باز منشأ این دخالت شبکه دولتی در انتخاب استفاده کنندگان از این اعتباراته. یعنی به صورت عادی یک کشاورز نمیتواند بدون هیچ مشکلی از این اعتبارات بهره مند بشه، بلکه باید در ساختارهای پیچیده و بروکراتیکی که مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد برای برخورداری از این اعتبارات دعوا گذاشته، این مسیر رو طی کنه که طبیعتاً اونقدر فضای ویژه خاری و فضای در واقع خاص رانتی رو ایجاد کرده که بعضاً خود کشاورزان عطای این تحصیلات رو به لقایش میبخشن و ترجیح میدن با همون منابع محدود خودشون کشاورز و صنعتگر خودشون با هم دیگه کنار بیان، حالا به صورت نقد و شک، به صورت اعتباری، به صورت نقدی، در واقع مایحتاج همدیگر رو تامین کنن. امیدوارم پاسخگویی رو از بانیان وضع موجود هم همونطور بخواید که از ما گزارش وضعیت موجود خواستید.
پیشرفت چشمگیر در عرصه تولید ماشین‌ها و ابزارآلات حوزه کشاورزی موجب شده است تا کشاورزی ایران از زراعت سنتی فاصله بگیرد و با تکیه بر ابزارآلات داخل و توسعه مکانیزاسیون به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد. اما آیا زیرساخت‌های متناسبی در ساختار شهرک‌های صنعتی وجود دارد؟ افشین هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین‌های کشاورزی.
بله، زیرساخت وجود داره، ولی خب یک سری از همین افرادی که توی حوزه ماشین‌های کشاورزی دارن فعالیت میکنن به دلیل رانت‌هایی که هست و وجود داره نمیخوان یه سری دستگاه جدید به دست کشاورزی برسه، مرسوم میکنن همون دستگاه قدیمی را. ولی هست، هم تکنولوژیش هست توی ایران، هم توی شهرک‌های صنعتی هست. همین الان خیلی کارخونه‌ها با تکنولوژی‌های خیلی جدید و بروزی دارن دستگاه تولید میکنن و میفروشن و به دست کشاورزا میرسه و هیچ مشکلی برای تولید هیچ نوع ماشینی تو کشور ما وجود نداره. ما الان داریم از همین شهرک صنعتی‌های کوچیک دستگاه صادر میکنیم به کل کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقا، قزاق، CIS، خیلی کشورها داره دستگاه ما صادر میشه. ولی همون دستگاهی که صادر میشه علت‌های زیادی داخل کشور فروش نمیره و حالا این مشکلات هست.
حواله دستشه، ثبت نام کرده، میاد بهش میگن نمیدن، یا استحقاقش رو نداری یا به تعلق نمیگیره، ولی تو بازار آزاد الا ماشاءالله فرابونه، هر چی بخواین امروز شما پول بده با نرخ آزاد بهت میدن.
حدودا تا دو برابر در بعضی ماشینالات، دو برابر و نیم اون چیزی که در سایت قیمت خورده داره در بازار آزاد فروش میره.
هر ساعتی زنگ بزنیم به دلال سری برامون میاره همینجا تو انبارمون تحویل میده و میره.
تراکتور صرف میخوام، خواستم ببینم چی دارین، چه قیمتی؟
چه تراکتوری میخواد شما؟
والا 4 سیلند، 6 سیلند.
دارم.
جفت تگ داری؟
بله دارم.
شیش جفت چقدر الان؟
صرفش من به شما میدم 420 تومان.
اینا که تو سایت تراکتور سازی خورده 220 تومان.
از اونجا بگی شما.
نه میخوام اینا چرا تفاوت داره؟
اون شرکت نمیده که مردمون.
آقا من دو تا تراکتور 399 جفت میخواستم.
هر چند بخواد برای تهیه بکنم.
قیمت رو میفرمایید برای ما؟
410 تومان بهت میدم نقد کارت کش.
آخه کمتر از اینا قیمت داده بودم به من.
چند بهت دادن؟ کی؟
240 تومان کارخونه هستش.
نه کارخونه رو ولش کن، بازار آزاده بگو.
اون وقت شما الان هر چقدر که بخوای سهمی آزاد میتونید تهیه کنید برای من؟
هر چند بخوای معلومت میدم، 100 تا صفر هم بخوام بهت میدم.
اتفاقا این دو گروه ماشینالات یعنی تراکتور و کمباین که بیش از 80% نیاز کشاورزان را تشکیل می‌دهند، ساختار توزیعشان دولتی است.
روند این توزیع به این شکل که فرد باید به جهاد شهرستان مراجعه بکنه و پس از تایید جهاد شهرستان پیش فاکتور برای صادر بشه و بعد به بانک معرفی بشه، تحصیلاتی رو دریافت کنه.
با این شرایط پس چگونه پای واسطه ها به شبکه توزیع باز می شود؟
قطعا یه بخش عمده ای از موجودی کالا برمی گرده به کشاورز نماهایی که این تراکتور رو تونستن ثبت نام کنن بگیرن و به خاطر منافعش بیان توی بازار آزاد بفروشن.
حق با کشاورزان ماست. کمباین سازی امسال،
رئیس مرکز مکانیزاسیون جهادی کشاورزی میگوید در خصوص کمباین پیگیر حقوق کشاورزان است.
کسانی که 70% قیمت کمباین رو دادن به هیچ عنوان، به هیچ عنوان و به هیچ عنوان نباید ما با تفاوت قیمتی بدن. اون کشاورزانی که به شما زنگ زدن، ما حامی اونها هستیم و مخالفت خودمون رو اعلام کردیم. کارخونه کمباین سازی هم مال این کشوره، اینها هم باید با ما راه بیان.
البته نظارت بر این روال نادرست بر عهده همین مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی است.
معضلات بسیاری باعث دلسرد شدن سازندگان و تأمین کنندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی است. یکی از مشکلات کشاورزان و صنعتگران این حوزه نبود تعادل عرضه و تقاضا در بازار است. آیا نهادهای مربوطه توانستند در سالهای اخیر این مشکل را مرتفع سازند؟ افشین هاشمی، رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین های کشاورزی:
نهادهای مربوط که همون جهاد کشاورزی میشه، نه نتونستن تعادل واقعا برقرار کنن. با یه سری کارخونه ها و یه سری شرکت ها، این ها یه سری کارها، یه سری قرارداد ها، یه سری وام های سوبسیداز به یه سری شرکت ها میدن، به یه سری دستگاه های میدن که حالا اونا ممکنه یه سری شرکت های خاص تولید بکنن، ولی ما بقیه نمیدن. و این باعث میشه که اون کشاورزان چیزی که وام داره رو برن دنبالش، چیزی که وام نداره نقدیه یه دنبالش نمیرن و این میشه که ممکنه عرضه و تقاضای اصلا عرضه و تقاضا درست انجام نگیره و یه سری یا یه سری دستگاهایی که اصلا واقعا نیاز ندارن و میرن تعیین کنن، بعد میان تو بازار آزاد به نصف قیمت میفروشن و این اصلا تعادل بازار رو به هم میزنه.
با پرداخت نشدن وام‌های بانکی و یا پیچیدگی‌های بوروکراسی‌های فراوان در ارائه تسهیلات با بهره‌های بالا و درخواست وثیقه‌های سنگین، چگونه می‌توان از تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی حمایت کرد؟ شعارهای رفع موانع تولید تا چه حد عملی شده است؟
به کشاورز میگم بیا وام بدید 15%. بعد خب کشاورز کجا زندگی می‌کنه؟ کشاورز تو روستا زندگی می‌کنه. میگم برو سند شهری بیار بذار تا بهت وام بدی. این خودش سنگ بزرگیه که میندازن جلوی کشاورز. کشاورز وقتی تو روستا داره زندگی میکنه، سند شهری از کجا باید بیاد؟ یا تولید کننده. تولید کننده امروز با یه تورم 30-40% خودش همطوری در تو بازار داره چنگ و دندون میزنه، ولی خب وقتی که بیاد برای یه وامی بگیره، وامه رو بیاد بذارش تولید بکنه، بعد بره کشاورز نتونه وام بگیره، همون یه خونه بخره تو بازار آزاد چرخ بزنه، خیلی راحت سود میکنه. بعضا نیازی به تولید هم نداره.
1,000,000,000 تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1,600,000,000 پرداخت کردم. 12,000,000,000 دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.